یک ایرانی که موقعی خواهد
گفتگوی اقتصادی به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی، و من محسن احمدی فرد حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن، و محور هم عبارت است از
جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
نظام بانکی با اقدامات خود در سالهای اخیر و همراهی با سیاستهای پولی کشور نقش مؤثری در کسب رونق اقتصادی ایفا کرده است. در عین حال بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای انطباق شبکه بانکی با استانداردهای روز دنیا تلاش می کند. شبکه بانکی باید تلاش کند تا از نظر فنی، روشهای اجرایی و نیز عملیات بانکی خود را با روندهای روز دنیا منطبق کند. اما بار دیگر نگاه دولت مردان به اصلاح رفتار و ساختار نظام بانکی معطوف شده است. لیکن به نظر می رسد که یک خطای اساسی در ریشه شناسی معضلات سیستم پولی بانکی کشور و اولویت بندی آن صورت پذیرفته است. به نظر می رسد که مشکلات اساسی نظام پولی بانکی کشور در خارج از ساختار داخلی نظام بانکی و مربوط به روابط فیما بین دولت و نظام پولی بانکی نهفته است که باید در اولویت اول قرار گرفته و اقدامات اصلاحی بر آن تمرکز یابد.
مسئله اقتصاد کشور مسئله مهمی است. بنده عرضم اینه، برای شکوفایی اقتصاد کشور احتیاج داریم به کاری که هم مجاهدانه باشد هم عالمانه باشد. با تنبلی، با بیحالی، کم انگیزگی مسئله اقتصاد کشور حل نخواهد شد. کار جهادی باید انجام بگیم. مدیریت‌های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند، تصمیم گیری کنند. کار جهادی یعنی کاری هم در اون تلاش هست، خستگی ناپذیری هست، هم اخلاص هست. انسان میفهمه برای خودش، برای پر کردن کیسه خودش کار نمیکنه، داره برای مردم کار میکنه، برای خدا کار میکنه. هم این و هم عالمانه، یعنی بنشینن با موازین علمی، با شیوه دقیق عالمانه راه‌های صحیح رو پیدا کنن، هم با سواد باشن، کارآمد باشن، هم امکانات گوناگونی داشته باشن. اینا بشینن کار کنن، اقتصاد کشور قطعاً شکوفایی پیدا خواهد کرد.
در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی با همراهی کارشناسان و مسئولین در مورد نظام بانکی کشورمون گفتگو خواهیم کرد و به بررسی اصلاحات ساختاری یا اصلاحات پولی و مالی کشور می‌پردازیم که کدوم یکی از این اصلاحات در اولویت است. و اما مهمانان حاضر در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی جناب آقای دکتر مهدی فراهانی از مدیران بانکی و استاد دانشگاه و جناب آقای دکتر مهرداد مظفری معاون سابق بانک صادرات. انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد که حتما در صورت برقراری تماس و در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. همونطور که خدمتتون عرض کردم دو مهمان حضوری در استودیو داریم، جناب دکتر مهدی فرهانی از مدیران بانکی استاد دانشگاه و پژوهشگر در حوزه پول و بانکداری، جناب دکتر مهرداد مظفری معاون سابق بانک صادرات. امیدوارم که عزیزان تلاش بکنن و مهمانان ارزنده دیگری هم به جمع ما اضافه بشن تا گفتگوی خوبی رو بتونیم تقدیم شما شنوندگان عزیز بکنیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵۲۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن های ماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید. میدونید که شبکه رادیویی گفتگو رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم همراهی بفرمایید. در اون فضا هم برنامه ها رو به صورت زنده میتونید شنونده باشید و اگر به صورت زنده نتونستید برنامه ای رو دنبال بکنید، میتونید در زمانی که خودتون صلاح میدونید با نصب این اپلیکیشن و استفاده از این اپلیکیشن برنامه ها رو مجدد گوش بکنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو هم از طریق پل های ارتباطی که در اختیارتون گذاشتم با ما در میون بگذارید. همچنین شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
الهی به امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز می‌خوایم در مورد اصلاحات نظام بانکی کشورمون صحبت بکنیم و در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر مهرداد مظفری معاون سابق بانک صادرات. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان این برنامه. امیدوارم از بابت این صدایی که به دلیل پوشش ماسک ان شاءالله عذرخواهی کنیم اگه اختلال ایجاد میکنه ببخشند. در هر صورت
ممنون از همراهی شما. یه مقدار بلندتر بگیم، فکر میکنم صدا خوب به انشالله گوش شنوندگان عزیز برسه. و سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر مهدی فرهانی از مدیران بانکی و استاد دانشگاه حضرت عالی، هم خیلی خوش آمدید.
سلامت باشین. عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی آقای احمدی فر عزیز، مهمان محترمتون و شنوندگان عزیز. انشالله که بحثی که داریم مفید فایده باشه.
انشالله، ممنون از همراهی شما عزیزان. اگر موافق باشید در ابتدا یک آیتم گزارشی در رابطه با موضوع برنامه امروز که سرکار خانم ربانی از همکاران خوبمون تهیه کردن رو بشنویم و از این طریق با محورهای برنامه امروز بیشتر آشنا بشیم و در ادامه در خدمت دو کارشناس گرانقدر برنامه امروز بشیم.
نظام بانکی، اصلاحات ساختاری یا اصلاحات پولی و مالی. بسیاری از کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی پیش از هدف گذاری تورمی باید اصلاحات ساختاری را انجام می‌داد. در واقع از نگاه این گروه از صاحب نظران مسائل پولی و بانکی، اصلاحات ساختاری بانک مرکزی امری مقدم بر هدف گذاری تورمی است. اصلاح ساختار نظام پولی و مالی کشور و رفع نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌های آن تأثیر بسزایی هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم بر بهبود شرایط اقتصادی کشور بهتر خواهد داشت. با اصلاح نظام پولی و مالی میتوان رشد فزایندگی نقدینگی را کنترل کرد و بدین صورت از افزایش لجام گسیخته تورم جلوگیری نمود و بدین صورت منابع پایدار بودجه را افزایش داد. و از کسری بودجه که خود منجر به افزایش نقدینگی و افزایش تورم میشود جلوگیری کرد.
تهش بخواهم اصلاح نظام بانکی بکنیم برای چی؟ معمولا هدف در واقع حتی اولین هدف بحث حداقل برای اقتصاد ایران اینه که مسئله تورم رو حل بکنیم. تورم مزمنه که صاحب رکورد هم هستیم در عرصه جهانی به لحاظ زمان در واقع طولانی شدنش، این رو حل بکنیم. و البته این که خب بالاخره نظام بانکی داشته باشیم که تامین مالی در واقع بخش مولد اقتصاد رو و همچنین نیازهای مصرفی اقتصاد رو بتونه به خوبی انجام بده با کمترین استکاک.
دکتر سید علی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
این هدف نیازمند داشتن حداقل 4 تا 4 چارچوب اصلاح قانونی. یکیش بحث اصلاح ساختار نظارتی بانک مرکزیه، کلا ساختار نظارت بر شبکه بانکی هست. یک بسته دیگه‌اش اینه که ما یک چارچوب در واقع سازگار سیاست پولی داشته باشیم که یک سری الزامات ساختاری داره در تعامل بین دولت و بانک مرکزی و شبکه بانکی و یک سری ابزارهای خاص خودش رو هم میطلبه که ما الان خیلی روش ندیدیم. پس حواسمون به این بسته دوم هم باید باشه. یک بسته سومی که به شدت مهم هست بحث در واقع ساختار بودجه ریزی مونه و رابطه ای که بین بودجه دولت و شبکه بانکی و سیاست های پولی داره برقرار میشه و بخش زیادی از مصائبی که الان تو نظام بانکی داریم ریشه تو این قسمت داره. و بسته چهارم که خاص حالا در کشورهای نفتی مثل ما هست، نوع ورود درآمدهای ارزی به اقتصاد، حالا اهم از بودجه و نظام بانکی. اولا پس نکته اولا این هستش که حواسمون به این حداقل 4 بسته مجزایی که البته با هم دیگه باید در تعامل باشن و در تعامل با هم طراحی بشن، حواسمون به این باشه. یک جزءش بحث اصلاح ساختار نظارتی. حالا اون ساختار نظارتی باز خودش 3 تا بخش جدی داره. یک بخش نظارتیه که درون خود بانک‌ها باید اتفاق بیفته و معمولاً تحت عنوان در واقع حاکمیت شرکتی ازش نام می‌بریم. اون ساختاری که تضمین کننده اون نظارت مطلوب ما درون شبکه درون بانک‌ها هست میشه بسته حاکمیت شرکتی. منتها این قطعا مسائل فعلی اقتصاد کشور رو در حوزه نظارت نظام بانکی حل نمی‌کنه، به جهت اینکه حاکمیت شرکتی میخواد بیاد منافع ذینفعان رو مدیریت بکنه، سهامداران رو، هیئت مدیره رو، هیئت عامل رو، اینها رو با هم همسو بکنه تو شرایطی که منافع هر سه گروه، حداقل این سه گروه، میتونه همسو بشه با زیان به اقتصاد کلان، کمان که تو بعضی از بانک‌هایی که دوستانم به اسم بردن همین اتفاق دقیقاً افتاده. این منافع سهامدار، هیئت مدیره، هیئت عامل، حتی سپرده‌گذار تأمین شده. چون توی یک بستر معیوب این بانک داشته کار می‌کرده، عملکرد کل این سیستم که منافع همه ذینفعانش رو داشته تأمین می‌کرده، دقیقاً 180 درجه در خلاف جهت منافع اقتصاد کلان حرکت کرده. پس حواسمون باشه حاکمیت شرکتی مسئله نظام نظارت بانکی رو کامل نمی‌تونه حل کنه. جزء دومش نظام حسابرسی ماست که این نظام حسابرسی هم باز به شدت نیازمند اصلاح. و محور سوم که به اعتقاد بنده شاید بتونیم بگیم به لحاظ زمانی بر هر دو مورد دیگه مقدم هست، نظام نظارت حاکمیتی بانک مرکزی ماست که اینجا ما باز در واقع با مسائل و چالش‌های متعددی مواجه هستیم، از جمله نوع دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات شبکه بانکی که بخش زیادیش مبتنی بر خوداظهاری بانک هاست، که حالا بانک مرکزی که مبتنی بر خوداظهاری بانک ها میخواد طراحی و عملیات بکنه، خب این طبیعتا مشخصه که خروجی چی میشه. مهمتر از اون بحث استقلالیه که در مقام نظارت باید بانک مرکزی از دولت داشته باشه و باز مهمتر از اون استقلالی که باید در مقام نظارت از ذینفعان داشته باشه. و ما اینجا تقریبا نظام بانکیمون در واقع کاملا رها در واقع داره اداره میشه. یعنی ما چارچوب‌های لازم برای حفظ استقلال مقام ناظر از شبکه بانکی رو نداریم. این چند بسته‌ای که عرض کردم، اینم 4 بسته اول و این 3 بسته‌ای که ذیل بحث نظارت بانکی عرض کردم، اینا موضوعاتیه که به لحاظ تقنینی در جایگاهی که بنده الان دارم خدمت می‌کنم جزء اولویت‌های جدی اقتصادی مجلس باید قرار بگیره. بخش‌هایی از اینها همین الان در حال پیگیری هست که انشالله امیدواریم با تلاش‌های دوستان به ثمر برسه.
در گفتگوی اقتصادی امروز با ما همراه باشید تا با حضور کارشناسان به بررسی اصلاح نظام بانکی به لحاظ ساختاری و یا اصلاحات پولی و مالی و نیز اینکه بخش‌های خصوصی بانکداری چه سهمی در روند این اصلاحات دارند. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
خب گزارش ابتدای برنامه رو با هم شنیدیم، با محورها خیلی آشنا شدیم. اینو بگم، ما هر جای اقتصادمون رو نگاه میکنیم نیازمند اصلاحات هست، به خصوص اصلاحات ساختاری و حالا تو همون حوزه اصلاحات مرتبط با اون حوزه. یکی از بخشایی هم که قطعا باید در اون اصلاحات زیادی صورت بگیره تا کارایی لازم رو در اقتصاد کلان ما داشته باشه، نظام بانکی کشورمون هست. اما بحثی مطرح شده بود مبنی بر این که آیا اصلاحات ساختاری مقدم هست بر اصلاحات پولی و مالی، یا اینکه در ابتدا ما باید اصلاحات پولی و مالی رو داشته باشیم بعد به مرور زمان به سراغ اصلاحات ساختاری بریم. سعی میکنیم که پاسخ این سوال رو از زبان کارشناسان محترم برنامه امروز که هر دو در حوزه بانک و نظام بانکی مشغول فعالیت بودند و هستند شنونده باشیم. جناب آقای دکتر مظفری، در ابتدا نظر حضرت‌عالی رو شنونده
خدمت شما همه شنوندگان رو برنامه عرض کنم. سوال خوبی از این زاویه که داره یه چالشی فراهم میکنه بین وقتی میخوایم اصلاحی بدیم بریم ساختار رو اصلاح کنیم یا فرایند رو. ما معمولا با فلسفه میگم وقتی میخواید یک اقدامی بکنید با یکی از روش ها معمولا میتونید جواب بدید. سه تا روش برای تحلیل موضوع وجود داره. بیایم از تمثیلی استفاده کنیم. فرض کنید که فردی وارد اورژانس میشه، تصادف کرده و علائم حیاتیش خوب نیست، دست و پاش شکسته. وقتی در بیمارستان اورژانس میشه، شما عنوان یه پزشک چه اقدامی رو پیشنهاد میکنید؟ ابتدا میرید سراغ علائم حیاتیش، بعد برید سراغ دست و پا شکستگیش. یعنی چی؟ یعنی اینجا همون اصل که در مدیریت بهش بگیم اصل اقتضا، میریم به اقتضایی عمل میکنیم. جواب این سوال هم در اقتضای شرایط اقتصاد ملی باید بهش بپردازیم که یک بازیگری در صحنه مالی و پولی کشور وجود داره. این بازیگر رو بیایم ساختارش رو در جانمایی بازیگران اقتصاد اصلاح کنیم، یا بریم فرایندها، دستورالعملها، سیاستگذاریها رو عوض بکنیم. عملا این دوتا موضوعه. پس ما چالشمون اینه که این مسئله رو در اقتصاد ملی تحلیل بکنیم. ببینید، حالا برگردیم به جواب سوال. ببینید، در اصل یک قانون پولی بانکی مصوبه 1351 و یک دیگه هم قانون پولی بانکی بدون ربا 1362. پس اولین موضوع اینه که ما یه سری سیاست‌ها و قوانینی داریم که با هم یه تضاد ماهوی دارن.
بله. آقای دکتر مظفری عذرخواهی میکنم، آقای دکتر مظاهری ریاست حساب بانک مرکزی هم با ما همراه هستن. سلام و خیر مقدم خدمت ایشون داشته باشیم، بعد گفتگومون رو با حضور ایشون ادامه بدیم. جناب دکتر طهماس به مظاهری ریاست حساب بانک مرکزی و از کارشناسان مطرح پولی و بانکی کشور، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
منم به شما و آقای دکتر مظفری و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر میگم در خدمتتون.
ممنون از این که با ما همراه هستید. ما میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که نظام بانکی در ابتدا اصلاحات ساختاری در اون صورت بگیره یا اصلاحات پولی و مالی، یعنی در واقع طبق فرموده جناب آقای دکتر مظفری آیا ما بریم سراغ فرایند یا سراغ خود ساختار، و خیلی مشتاقیم که نظر حضرت رو در این رابطه شنونده باشیم.
خب، هم فرایند هم ساختار هم مدیریت نظام بانکی نیاز به اصلاح داره و خدا رو شکر بعد از سالها بحث به این جمعی همه رسیدن که باید این رو اصلاحش بکنن و همه دنبال اصلاح هستن.
کدوم یک در اولویت هست جناب آقای دکتر مظاهری؟
اصلا اینا به هم وابسته هست، هیچ کدوم بشه با اون یکی اولویت نداره. اگر هر کدوم بدون اون یکی انجام بشه نتیجه بخش نخواهد بود. سالهای سال در دولت فعلی دولت قبلی مواجه با این طرز فکر بودیم که در مدیریت نظام پولی بانکی دولت خودش رو صاحب منابع و وجوه داخل بانک ها میدونست و برای اونها تصمیم میگرفت و دستور میداد و این بلا رو سر سیستم بانکی بود. بس بنابراین بس اولش به نظر بنده اولین بحث اصلاح تفکر، اصلاح دیدگاه مدیران دولت و مسئولین حکومت که بتونن بدونن که پول توی سیستم بانکی متعلق به دولت نیست، متعلق به مسئولین دولتی نیست، متعلق به مردم و اونا حافظ و نگهبانشون. اگه اصلا از این نقطه شروع نشه، شما هر چقدر ساختار سیستم بانکی یا اصلاحات پولی و بانکی رو بهتر بکنید، باز هم اون ذهنیت حاکم و مدیریت نظام بانکی، مدیریت دولت که پول بانک رو مال خودش میدونه، همین بلایی که تا سر بانک اومده دوباره تکرار میکنه. بنابراین به نظر من مهمتر از هر دو اولی، مهمتر از هر دو ساختار و پولی و سیاست پولی، اصلاح ساختار فکری مدیران دولته که بتونن با پول بانک نباید به پول خودشون رفتار کنن. پول متعلق دولت، منابع متعلق به دولت، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای سود بازرگانی، درآمدهای مربوط به انفال، حقوق مالکان دولت و صرفها درآمد دیگری است که متعلق به دولت میتونه روش تصمیم بگیره و مدیریت کنه. بانک رو بگذاره برای خود مردم. اگر اینو انجام بدیم، نکته بعدیش، نکته دوم، مرحله بعدیش میشه که خب در نظام پولی از قدیم الایام، از خیلی قدیم الایام تا اونجایی که تاریخ به یاد داره و در کتب تاریخی، کتب پولی، کتب اقتصادی و کتب دینی نوشته شده، این عرصه عرصه‌ایه که بسیار در معرض آفت پدیده‌ای به نام ربا هست. ربا یک پدیده خانمان برانداز در نظام پولیه. در همه دروس دینی، در تمام اصول اخلاقی دینی مذهبی، چه اسلام چه سایر ادیان و حتی در مورد سیاست‌های اقتصادی کشورهایی که با حالا مسائل دینی اصولشون رو تنظیم نمی کنن و با اصول عقلی تنظیم می کنن، ربا یک امر مذمومه. اصلا تو اروپا هم شما میرید، تو آمریکا میرید، تو ژاپن میرید، میبینید که یک اینترست تعریف می کنن، یک یوجوری تعریف می کنن. یوجوری به معنی رباه و کسی که اونجا وارد حیطه ربا بشه با تعریف اقتصادیشون ها، اصلا اونا اینطور نیستش که بلازه مثلا مذهبی یا اعتقاد دینی بگن ربا رو، اونا به جمعی رسیدن که ربا حرام اقتصادی هست و موجب صدمه به نظام میشه. به همده دوتا کلمه مثلا براش بکار میبرن، یه کلمه اینترست بکار میبرن برن سود بانکیشون، یه به معنی یوجوری، USURY، دوستانی که علاقه من باشن
بند
تحقیق بکنن تو گوگل بزنن، و جرائم بسیار سنگینی برای کسی که یوجوری دچار بشه یا عمل بکنه در نظر میگیرن و نمیگذارن که این کار اتفاق بیفته. اون وقت میبینیم که سود بانکی در یک کشور مثل ژاپن مثلا 25% که از کارمزد 7000 ما هم خیلی پایین داره. تو کشور اروپایی میبینیم که مثلا عددهای دیگریه. به لحاظ هم اقتصادی، هم به لحاظ مذهبی و دینی و اعتقادی که ما به عنوان مسلمان و جامعه مسلمان داریم، بعد از اصلاح طرز فکر مسئولین دولتی و حکومتی در مورد منابع نظام بانکی، باید یه عزمی رو بهش به جمعی برسن و اون که تصمیم بگیرن که ریشه ربا و شائبه ربوی بودن رو از نظام بانکی بکنن. این دوتا اگر انجام بشه، بقیهش دیگه دوتا چهارتا تشکیلاتش میشه نوشت، قانونش میشه نوشت. کاری هم که الان مجلس داره انجام میده با دولت در تنظیم لایحه تحول نظام بانکی، به راحتی میتونه طراحی بشه و اونچه که در شرایط امروز دنیا واجب بسیار جریان داره و رواج داره انجام بشه. من یه جمله دیگه بگم، چون شما فرمودید که من پشیدم که صحبت نکنم. جمله بعدی من اینه که حالا بعد از اون دوتا نکته که اگر لازم شد توضیح بیشتر هم بدم بگم، نکته بعدی اینه که ما امروز از نظر قوانین و ساختار نظام بانکیمون یک پدیده باش مواجهیم که تقریبا اصلا تو بقیه قوانین اینو نداریم، تو نظام مالیاتیمون ما اینو نداریم، تو نظام بازرگانیمون نداریم، تو نظام اصلا بودجهمون نداریم، تو نظام بانکی ما سه تا قانون مادر داریم متاسفانه. هیچ توی هیچ کدوم از نظامات حکومتیمون ما سه تا قانون مادر نداریم. تو نظام بانکی یه قانون پولی بانکی داریم که در سال 1350 تصویب شده، یک قانون عملیات بانکی بدون روا داریم که بعد از پیروزی انقلاب تصویب شده توسط شورای انقلاب، و یک قانون اداره امور بانک‌های دولتی داریم که در شورای انقلاب بعد از انقلاب هم تصویب شده. هر سه تا قانون پایه‌ای و مادر هستند و در بسیاری از موارد با هم دیگه تناقض دارن، تضاد دارن، اختلاف دارن، و مدیران نظام بانکی ما در مقابل یک سازمانی قرار گرفتن، در مقابل یک درخواستی از طرف مردم و دولت قرار گرفتن که باید به منطبق بر این ست قانون مادر بانکی وظایفشون انجام بدن. قاعدتا آدمی که سالم باشه، آدمی که سالم باشه در مقابل این تضاد گیج میشه، دست و پاش بسته میشه. یه نفری هم اگه خدایی نکرده یه خورده ذهنش سالم نباشه، از این تناقض و تضادها میتونه استفاده ناصحیح بکنه به نفع خودش و دوستانش. کاری که الان مجلس داره میکنه، چند سال البته این بحث مطرح بود، از زمان آقای خاتمی من شروع شد، زمان آقای احمدی نژاد قبول نداشت این حرفا رو، اصلا متوقف شد، زمان آقای روحانی دوباره شروع شده به دلیل اختلافات بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی. متاسفانه توی این 7 سال نتونستن با هم توافق بکنن. الان داره میره به سمت این توافق که با کمک مجلس دولت بتونه یک لایحه، یک متن قانون که حالا من تعبیرم اصلاح ساختاریه، جناب آقای دکتر مظفری اصلاح سیاست‌های کلی میگن، اونم درسته، اونم تو دل خود همین هست، یک متن واحدی رو داشته باشیم و باید هم داشته باشیم که اون متن واحد بشه قانون مادر نظام بانکی و همه نظام بانکی ما بر اون اساس کارشون رو انجام بدن. الان اینطوره که با استفاده از قانون اداره امور بانک‌های دولتی یه سری کارهایی میشه که با قانون عملیات بانکی بدون روا در تناقضه. وقتی میگه آقا چرا این کارو میکنین، میگه خب من قانون برای این قانون داره من انجام میدم، این ربوی نیست، چون تو این قانون هم گفته این کارو انجام بده. تو قانون عملیاتی بانکی بدون روا یه کارهای پیشبینی شده که تو قانون پولی بانکی من ای براش پیشبینی نشده. برعکس تو قانون پولی بانکی یه کار راههای پیشبینی شده، یه روشهای پیشبینی شده که انجام میشه طبق قانون هم هست، ولی با قانون بانکی بدون روا در تناقض و شایبه ربوی بودن رو به وجود میاره. کار مهمی که الان نظام بانکی باید براش انجام بشه این است که آقای روحانی در این چند ماه باقی مونده دولت 8 ساله شون با کمک مجلس، با کمک سازمان برنامه، با کمک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی متن لایحه‌ای که خیلی هم روش کار شده، همین امروز هم بشینن طرف چند ماه میتونن متن منظمی رو به وجود بیارن و طراحی بکنن، اشکالاش مطرح کنن، بگن این قانون قانون مادر برای نظام بانکی. اگر یه همچه خدمتی از این دولت و از این مجلس برای نظام اقتصادی ما بتونیم منتظر باشیم به دست بیاد، من فکر میکنم که یک پایه گذاری خوبی برای رشد اقتصادی و بهبود وضع زندگی مردم رو مخواهیم بید. من زیادی حرف زدم،
ممنونم از شما.
مظفری رو قطع کردم، از عرض میخوام که باعث توقف حرفایشون کنم.
ممنونم از شما جناب دکتر طهماسب مظاهری، ریاست سابق بانک مرکزی، که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش و خدا نگهدارت.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون. آقای دکتر مظفری عذرخواهی میکنیم، در خدمتتون هستیم.
من تشکر میکنم از رویکرد خوب جناب آقای دکتر مظاهری. همینطور که داشتیم ادامه صحبت میکردیم، قسمتهایی رو جناب آقای دکتر مظاهری فرمودند، داشتیم از مصداق صحبت میکردیم که به پاسخ برسیم. موضوع اینه که باید خیلی روشن حرف بزنیم. فرض بفرمایید در یک اتوبانی تعداد تصادفات زیاده، آیا از ابتدا بریم هندسه اتوبان عوض کنیم یا قوانین سختگیرانه ای طراحی کنیم؟ تهیه قوانین و دستورالعمل‌ها اقدامی نرمتر نسبت به اقدامات سخت گیرانه تر عملن. جان کلام این که عموماً این گونه است. اگه بازی فوتبال در دهه 60 با مشکلات رفتاری سخت مواجه بود، نیومدن بازی رو بذارن کنار برن یه فکری براش بکنن، اومدن قوانینش رو تغییر دادن. جوابش شما و تهیه کننده برنامه رو من این گونه بدم، با توجه به این تضاد قوانینی که وجود داره که آقای دکتر مظاهری هم فرمایش کردن، پیشنهاد اصلی ما اینه که باید نسبت به اصلاح فرایندها و ساخت